خیلی دور خیلی نزدیک عنوان سلسله نشست‌های زنده اینستاگرامی دورنما است که در اونها با دین‌پژوهان و اسلام‌پژوهان ایرانی که بیرون از ایران ساکن هستند صحبت می‌کنیم. در ششمین نشست از این مجموعه که پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه 1401 به میزبانی زهیر میرکریمی برگزار شد، بهمن زکیپور درباره زندگی و زمانه ایزوتسو و نحوه آشنایی اون با اسلام و همینطور مراحل فکری و سیر تألیف آثار این اسلام پژوه ژاپنی توضیحات مفصلی داد و از روش شناسی ایزوتسو در قرآن پژوهی و فلسفه تطبیقی و توجه او به مفهوم فلسفه شرقی سخن گفت. اطلاعات بیشتر رو میتونید در کانال ما در تلگرام یا صفحه دورنما در اینستاگرام ببینید.
سلام خدمت همه همراهان و مخاطبان عزیز، وقت شما بخیر. من زهیر میرکریمی هستم از ملبورن در استرالیا و امشب میزبان شما هستم در ششمین گفتگوی دورنما در مجموعه خیلی دور خیلی نزدیک. مهمان عزیز ما، دوست گرامی و پژوهشگر و اندیشمند بهمن زکیپور از استان چیبا در ژاپن، و عنوان این گفتگو هست ایزوتسو، اسلام پژوهی و فلسفه شرقی. اکنون در ایران ساعت 21 به تاریخ پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه جلالی 1401 برابر با 12 مه 2022 در چیبا به وقت بهمن ساعت 1:30 بامداد آدینه است و اینجا به وقت ملبورن به وقت من ساعت 2:30 بامداد آدین است. من و بهمن برای حدود 90 دقیقه یک ساعت و نیم با شما همراه هستیم. درخواست میکنم تا پایان این گفتگو با ما همراه باشید. بخش نظرها برای تمرکز من و بهمن بسته است، اما بخش پرسش ها بازه و هر زمان که خواستید میتونید پرسش هاتون رو بنویسید. در 10 یا 15 دقیقه پایانی این گفتگو من پرسش های شما رو به صورت تجمیعی از بهمن میپرسم و بهمن پاسخ خواهد داد. خیلی سریع با دورنما آشنا بشیم و با این مجموعه و بعد برم سراغ معرفی بهمن و بعدش پرسش ها رو آغاز میکنم. دورنما یه مجموعه مستقل، گروهی از پژوهشگران و دانشجویان مطالعات اسلام رو در سال 1398 شکل دادن. مهداد عباسی مدیر و سردبیر اونه و هدفش شناساندن پژوهش های اسلام شناسانه درخور در تراز بین المللی به مخاطبان فارسی زبان و البته تثبیت و تقویت جریان اسلام پژوهی دانشگاهی. دورنما سرواژه‌ای از عبارت دریچه‌ای به واکاوی راه‌یافت‌های نو در مطالعات اسلام و بناش هم اینه که معرفی بکنه، توصیف بکنه و تحلیل بکنه آثار، پژوهش‌ها و شخصیت‌هایی که راه‌یافت‌های نوگرانه و محققانه به مطالعات اسلام دارن. دورنما به هیچ سازمان یا نهاد دولتی و غیر دولتی وابسته نیست و همکارانش هم نفع مادی و مالی از این مجموعه نمیبرن. در مجموعه خیلی دور خیلی نزدیک گفتگوهای زنده دارم. من زهیر میرکریمی با دین پژوهان و اسلام پژوهان ایرانی ساکن از ایران و در خلال هر گفتگو هم با اون پژوهشگر و آثارش آشنا میشیم و هم یک موضوع خاص رو در میان چند پرسش و پاسخ میکاویم. در سال گذشته یعنی سال 1400 من میزبان 5 نفر از پژوهشگران ایرانی خارج از کشور بودم: مجید سلیمانی، مجید دانشگر، مجید منتظر مهدی، کیانوش رضانیا و لیلا الحق. در ششمین نشست این مجموعه که نخستینش در سال 401 است، میزبان بهمن زکیپورم. من بهمن رو خدمت شما معرفی بکنم. بهمن زکیپور پژوهشگر فلسفه و ادیان تطبیقی در دانشگاه میجی در ژاپن، متولد 1363 در تهران. تحصیلات رسمی بهمن از این قراره: کارشناسی فلسفه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشجوی تحقیقاتی گروه مطالعات اسلامی دانشگاه توکیو بوده، کارشناسی ارشد فلسفه رو خونده، از دانشگاه بودایی تایشو مدرک کارشناسی ارشد رو دریافت کرده با عنوان پایان‌نامه آیین بودا و عرفان اسلامی، مقایسه تطبیقی میان حکمت الاشراق و بیداری ایمان در مکتب ماهایانا. و دکتری فلسفه رو در دانشگاه تویو به پایان برده با عنوان پایان‌نامه معنای فلسفه تطبیقی در تفکر توشیهیکو ایزوتسو، جدال میان امر الهی و امر اجتماعی. بهمن سوابق تدریس و کار در مؤسسات آموزشی و علمی رو هم داره، از جمله مدرس در مؤسسه معرفت و پژوهش، پژوهشگر مهمان در مرکز بین‌المللی پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تویو، پژوهشگر مهمان در پژوهشکده بودیسم و مطالعات اقتصادی دانشگاه کومازاوا، استاد پاره‌وقت دانشگاه هوسو و استاد پاره‌وقت در دانشگاه میجی. بهمن همچنین مؤسسه‌ای داره به نام کیمیا که زبان‌های خاورمیانه رو در ژاپن به ژاپنی‌ها تدریس می‌کنن، در حال حاضر زبان فارسی و زبان کردی، و البته مدیر و مسئول نمایندگی مؤسسه ده خدا در ژاپن هم هست که کار آموزش زبان فارسی رو انجام میده. به اجمال تألیفات بهمن رو هم بگم خدمت شما. کتاب فلسفه تطبیقی توشیهیکو ایزوتسو که برآمده از پایان نامه دکتری اونه، و مقاله‌ای در مجموعه مقالاتی که با عنوان عبور از دیوارهای دینی، راهکارهایی برای همزیستی ادیان منتشر شده به سربیرستاری هیسایوشی میاموتو، و دو مطلب دیگه در دست انتشار داره در مدخل در کتاب فرهنگ آثار و متفکران نامی فرانسه، مدخل هانری کوربن رو می نویسه، و کتابی با عنوان از کویر تا دریا که گفتگو با دکتر محمد رضا سرکار آرانیه پیرامون فرهنگ و آموزش در ایران و ژاپن. مقالاتی هم داره و ترجمه هایی از جمله معنای تاریخ در فلسفه شرقی توشیهیکو ایزوتسو، جستاری پیرامون تأثیر هانری کوربن بر فلسفه ایزوتسو، مقاله هانری کوربن و انقلاب ایران، و مقاله فلسفه شرقی توشیهیکو ایزوتسو و فلسفه سهروردی، و همچنین تفکر انسان دوستی در اسلام از منظر تفکر شیعی. ترجمه هاش هم شامل بعد تاریکی و روشنایی در اواخر قرن بیستم که گفتگوی ریوتار و شیبا با توشیهیکو ایزوتسو در مجله بخارا منتشر شده به زبان فارسی، مقاله فلسفه شرقی چیست از نیشیدا کیتارو و فلسفه معاصر ژاپن که در کتاب ماه فلسفه منتشر شده، و معنای اصلی فلسفه توشیهیکو ایزوتسو نوشته جون ایچی اونو که در اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شده، و نهایتاً معنا و امکان اندیشه تطبیقی نوشته ماساکاتسو فوجیتا در کتاب ماه فلسفه منتشر شده. و البته بهمن همکاری‌هایی هم در مستندهای علمی و سینمایی داشته، از جمله فیلم شرقی مستند توشیهیکو ایزوتسو به کارگردانی مسعود طاهری عزیز، و فیلم مستشرق مستند هانری کوربن و آن هم باز به کارگردانی مسعود طاهری، و مستندی با عنوان مردی که عاشق اسلام بود درباره توشیهیکو ایزوتسو که در شبکه NHK ژاپن پخش شده. بهمن بسیار سپاسگزارم و بسیار دفتر برانگیز کارهایی که انجام دادی، و البته میدونم که به طور حرفه‌ای باغبانی هم میکنی و این هم جزء کارنامه شماست.
از برکات دوران دانشجوییه در واقع.
دانشجویی بسیار عالی. بهمن جان، پیش از این که بریم سراغ پرسش ها، اگه مطلبی هست، فرمایشی هست، خوشحال میشم بفرمایی و بعد پرسش ها را آغاز کنم.
من جز تشکر چیزی ندارم در واقع، هم از خودت، هم از مرتضی عباسی عزیز و گروه مجموعه دورنما که انصافا خیلی کارای خوب و وزین و پرزحمتی واقعا. یعنی همین که زهره جان میرکریمی، ما الان فکر میکنم ساعت 2:30 شب در استرالیا، یا بعض از موقعی که با دوستان اروپا هست 4:30 صبح میشه تقریبا در استرالیا، این بیداری رو میکشید تا در واقع در این زمانه خیلی پرهیاهو در واقع ما بتونیم بخشی از فرهنگ رو به علاقه مندان معرفی کنیم، واقعا جای سپاس داره.
لطف داری. همینطوره، و در مورد دورنما و مهداد و گروهی که با مهداد کار میکنن که قطعا همینطوره، من یک عضو بسیار کوچکم و خوشحالم که این رو از شما میشنوم بهمن جان. خب بهمن، پرسش ها بسیار، میدونم سخن هم بسیاره و زمان محدود، من دیگه بی هیچ فوت وقت میرم سراغ پرسش یکم. مثل همیشه دوست دارم که یه بستری رو آماده بکنیم که بقیه پرسش های تخصصی تر در ذهن مخاطب در اون بستر معنا پیدا بکنه. خب عنوان این گفتگوی ما هست توشیهیکو ایزوتسو، اسلام پژوهی و فلسفه شرقی. یعنی در عنوان نشست ما دو تا حوزه کلان داریم، هم اسلام پژوهی، دین پژوهی و هم فلسفه. اما معمولا وقتی ما میریم سراغ دین و فلسفه، این دوتا حوزه، و ما که میگم یعنی ما ایرانیان یا ما کسانی که در معمولا ادیان غربی یعنی مثل دین اسلام رشد کردیم، یه پیش‌فرض بزرگی در برابر خودمون داریم و اون اینه که دین رو در معانی غربی و مصادیق غربیش درک میکنیم. به طور خاص یعنی مثلا فهم ما از دین مساویه یا تقریبا مساویه با ادیان سامی، مسیحیت، یهودیت، اسلام و دیگر ادیان سامی یا ادیان غربی. و دین شناسی و دین پژوهی ما معمولا برخواسته از همونه، محدود به همون چارچوبه، در همون تعاریفه. برای نمونه دین از منظر ما چیزیست که خدا داره، خدا در مرکز دینه، اصلا خدایی وجود داره، در معنای موسعش یکتاپرستانه است، دارای کتاب مقدسه، این کتاب مقدس وحیانی یا الهامیه و معانی و ادعاهای مشابه تو این فضا. یا وقتی که میریم سراغ فلسفه، باز هم همین چارچوب غربی هست، یعنی فلسفه ما یک امتداد سنت فلسفی یونانی، اسلامی و غربی است و همه چیز رو اگه بخوام بگم دین و فلسفه رو در چارچوب سامی یونانی یا سامی اسلامی یونانی غربی متوجه میشیم. به نظر میاد که این چارچوب در بسیاری از موارد برای شناخت دین و فلسفه در شب کارآمد نیست. یعنی نمیشه همه این مصادیق و مفاهیم رو برداریم و ببریم و با همین ابزارها بخوایم دین و فلسفه رو در شرق بشناسیم، یا بخوایم تصور کنیم آنها دین و فلسفه رو آنگونه میشناسند که ما الان دین و فلسفه رو در غرب میشناسیم. من دوست دارم تو این گفتگوها یه مقدار از این چارچوب خارج بشیم، هم وقتی که نگاه میکنیم که یک شرقی مثل ایزوتسو چطور دین و فلسفه رو در غرب میدیده و هم در مجموع شناختی که از دین و فلسفه در شرق. حالا با این مقدمه نسبتاً طولانی در پرسش یکم دوست دارم یه مقدار برای مخاطبان بگی درباره شرق به ویژه ژاپن و درباره دین پژوهی و اسلام پژوهی در ژاپن تا برسیم به کار خود ایزوتسو، چه در زمینه دین پژوهی و چه در زمینه فلسفه.
ببین سوال خیلی خوب و در این حال فوق‌العاده سختی، یعنی شاید جواب دادن به این سوال خودش یه 90 دقیقه کاملی بخواد بدونیم واقعا راجبش توضیح بدیم. و من این رو جالبه حتی در کسانی که حالا از ایران یا بعضی از کشورهای اسلامی هم میان ژاپن و میخوان حالا راجع به اینا چیزی بدونن، کار رو خیلی ساده در واقع در نظر میگیرن. میگن خب آقا ما هم دین داریم، اینا هم دین داره، ما هم خدا داریم، اینا هم خدا دارن، ما هم کتاب مقدس داریم، اینا هم کتاب مقدس دارن. یعنی براشون انقدر این موضوع ساده است و در واقع همونطوری که خودت اشاره کردی اینها همه چیزو در چارچوب یونانی سامی در واقع میان این رو میبینن. ولی وقتی که میایم این ور دنیا و در واقع اون تاریخ در واقع تبلور و شکل‌گیری مفاهیم رو بررسی میکنیم، به خصوص در قالب خط تصویری نه در قالب خط الفبایی، این خودش اصلا یه مصیبتیه. این مثلا این رو در واقع میایم بررسی میکنیم، نفس واقعا گرفته میشه از نظر فهمیدن اون بار معنایی و انتقالایی که پیدا کرده. یا یه نمونه ساده بگم بعد میام بحث رو خود بازش بکنم در حدی که وقت هست. مثلا من خیلی میبینم هموطنان ایرانی ما حالا بعضا با سبقه های مذهبی که میخوام با ژاپنی ها صحبت کنن هی کلمه کامیساما رو استفاده میکنن. این کلمه کامیساما در معنی ژاپنی خب بخوایم بگیم یعنی خدا، گاد یا گادز مثلا در انگلیسی، خدا یا خدایان. ولی در واقع اون چیزی که اون هموطن بند خدای ما داره ازش میگه خدا، منظورش اون الله و ایزدیه که در چارچوب تفکر اسلامی شکل گرفته. و این چیزی که این بند خدای ژاپنی داره اینور دنیا میفهمه یه چیزی در حدود 8 میلیون خداست. یعنی اون اطلاق اون کامیساما در واقع اسلام همونجوری که باز خودت اشاره کردی میشه الله، یه خدای واحد قادر توامن در چارچوب اسلامی. و این ور در واقع 8 میلیون خداست، یعنی هر چیزی میتونه مستاق این در واقع کامیسامایی باشه که اینجا وجود داره. این در واقع میخوام بگم این یه معضل در واقع فهم یا انتقال مفاهیم. حالا من یه ذره بازش کنم در حدی که وقت اجازه میده. کلمه همین کامی که من اشاره کردم، اگر اینو بیاییم بر اساس خط تصویری در واقع تحلیلش بکنیم، حالا اینجا نمیشه نشونش داد ولی حالا میشه صحبت کرد، اینو اگر بیاییم تحلیلش بکنیم، این کلمه کامی دو شکل داره. درسته که یه شکل واحده ولی در واقع دو شکل، یعنی دو کانجی داره. یه کانجیش به معنای روحه، یعنی در زبان چینی باستان و ژاپنی باستان در قابل و در معنای روح قربانگاه در واقع به کار می رفته، و کانجی کناریش که بغلش می اومده به معنای در واقع شکست نور یا انکسار نوره. پس اگر این دوتا رو بیایم از نظر شکلی تحلیل بکنیم، به معنای شکست نور روحانی یا شکست مثلا شکست روحمانند، مثلا اینطوری میتونیم اینو به حالت تحت لفظی معنی بکنیم. خب این در واقع چی میشه؟ یعنی چه معنی میده؟ اون شکست نوره در واقع منظور شکست نور در زمان رعد و برقه، اون صاعقه که میزنه، اون نور در واقع وحشتناک و ترس‌آوری که میزنه، یه حالت روحانی و ترساور میده، یعنی یه انرژی مرموزی که در حقیقت در انگار در طبیعت وجود داره، نه در فرای طبیعت، در خود طبیعت وجود داره، و این در واقع میشه از نظر لغتی میشه معنای کامی یا خدا که در زبان امروزی داریم استفاده میکنیم. خب این کامی دوباره در دین ژاپنی همه جا میتونه باشه و هر چیزی هم باز میتونه باشه، یعنی میتونه یه سامورایی مثلا سلحشور باشه، میتونه یه تاجر خیلی موفق باشه، میتونه مشتری باشه که میاد مغازه از شما خرید میکنه باشه، میتونه روح پرفتوه مثلا کسی باشه که هست، میتونه موجودات مثلا غیر طبیعی، ارواح و اشباح رو نمیدونم اینا باشه. پس همه اینا میتونن در واقع کامی باشن. خب پس اینجا وقتی ما بیایم این رو در واقع به صورت تحت لفظی نگاه کنیم، خب توی این هیچ جوره معنای خدا یا معنای توحیدی که ما در اسلام داریم ازش بحث می‌کنیم، خب در نمیاد دیگه. این اتفاقی که میشه گفت در زبان ژاپنی یا در فرهنگ ژاپنی چیزی به معنای خدای واحد، حالا تصور میشه، نمیتونم باز بگم که واقعا فهم میشه، تصور میشه، ما این رو مدیون جهد مسیحیایی هستیم که در واقع میان به ژاپن. یعنی اینها وقتی که آره در واقع میسیونرها، یعنی این بندگان خدا هم وقتی که میان به ژاپن، خب گیر میکنن، میخوان اون خدا رو توضیح بدن، خب لغتی وجود نداره تو زبان ژاپنی، و اینها در واقع تلاشی میکنن که یک جوری که هست، حالا با هر زحمتی که هست، این خدا رو در واقع این کامی رو با مفهوم خدایی که در مسیحیت و حالا در آیین یکتاپرستی و یهوه فهمیده میشه، اینو در حقیقت منطبقش کنن. این یه سیر در واقع جهد خیلی بزرگیه که اینجا وجود داره. حتی باز خیلی جالبه، توی اولین ترجمه قرآن که در واقع انجام میشه، در اونجا هم آقای ساکاموتو که اولین مترجم قرآنه و تا حدودی رگه های مسیحی داره این آدم، و این پروژه هم در واقع یه پروژه‌ای بوده که دولت وقت ژاپن داشته در رابطه با اینکه کتاب های مقدس ادیان سامی رو به ژاپنی ترجمه بکنه، یه پروژه‌ای بوده. این آقای ساکاموتو هم موقعی که میرسه به کلمه الله تفلک گیر میکنه برای انتقال این موضوع که من چجوری باید این الله رو با تمام بار معنایش انتقال بدم در واقع به زبان ژاپنی، و اون ناچارن باز میاد همین کلمه کامی رو در بستری که مسیحی‌ها در حقیقت درست کردن به کار میگیره، و این ترجمه دیگه موندگار میشه. یعنی از زمان ساکاموتو تا همین الان این الله برابر با اون کامی میشه که در زبان ژاپنی. با این حال حتی کسی مثل خود آقای ایزوتسو که امروز قرار مفصل راجبش بحث بکنیم، در همین کتاب روش خواندن قرآن که جزء کتابای در واقع خلال متأخرشه، یه بحث جالبی داره. چون این کتاب یه حالت هندبوکه برای ژاپنی هایی که مثلا میخوان شروع کنن به خوندن قرآن، یه بحث جالبی داره به نام الله و کامی، یعنی یه مدخل اینطوری هم در واقع توی این کتاب هست و اونجا خیلی تاکید میکنه که میگه این ژاپنی هایی که حالا میخوان قرآن رو بخونن، این رو بدونید که کلمه کامی به هیچ وجه نمیتونه بار معنایی اون پرقدرت و سنگین الله رو انتقال بده در واقع به زبان ژاپن. علاوه بر این، ما سر کلمه هایی مثل پیامبر هم باز در زبان ژاپنی مشکل داریم. پیامبر در زبان ژاپنی یوگنشا در واقع معمولا ترجمه میشه، یعنی تو فارسی میگیم پیامبر، پیام رو میاره، از یه جا گرفته میاره. ولی وقتی تو ژاپنی میخوایم این کلمه پیامبر رو ترجمه کنیم، میگیم یوگنشا. یوگنشا یعنی پیشگو، غیبگو در حالت معنایی. و حالا دو تا کانجی هم داره، نه چند تا توضیح داد چون متخصص شما داریم، دو تا شکل داره. یه شکلش اینه که این پیشگو الان هست و داره از آینده در واقع خبر میده. حالا اگه یک حالت دیگه بهش اضافه بشه، این پیشگو در آینده میاد و پیشگویی میکنه. خب اینم باز نشون میده که ما اینجا در واقع کلمه پیشگو داریم به جای پیامبر که اون مسنجر نیست. در واقع یک کسیه که داره یه پیشگویی میکنه، یه اطلاعاتی رو از یه جایی که ما نمیشناسیم مثلا میخواد به ما در واقع بده. نکته بعدش میاد توی وحی. ما وقتی به خصوص در اسلام که حالا موضوع امروزمونه میایم از وحی صحبت میکنیم، میگیم وحی از طرف فرشته در واقع حالا به پیامبر اسلام القا شد، به عیسی القا شد، به مثلا موسی در واقع القا شد. ولی یه سوال میای وقتی تاریخ بودیزم رو نگاه میکنیم، شینتویسم به پیامبر نده، اون رو اصلا بذاریمش کنار، میای بودیزم رو نگاه میکنیم که حالا یه تشخصی به اسم بودا، سیدارتا در واقع وجود داره رو نگاه میکنیم، دقیقاً معکوس این رابطه رو میبینیم. سیدارتا فرشته‌ای براش نیامده که بهش بگه که تو روشن شدی، نبی شدی، پیامبر شدی. سیدارتا در واقع با اون تمرکزی که بر آگاهی خودش کرده، از درون خودش روشن شده، از درون خودش آگاهی یافته و بالاخره بودا شده، یعنی به روشنایی رسیده، به حقیقت رسیده. حتی تو اینجا هم نگاه کنیم، اون مکانیزم کاملا معکوسه در واقع ادیان سامی میاد عمل میکنه. در متن مقدس هم باز همین داستان رو داریم. ما میگیم متن مقدس متنی است که از پیامبر اومده، از طرف فرشته یا طرف خدا مستقیما به پیامبر القا شده، نازل شده و اون این متن رو به عنوان یک متن مقدس در نظر گرفته. ولی خب ما در متنای بودایی میگیم متن مقدس، تو ترجمه های فارسی هم اومده مثلا فلان کتاب متن مقدس بودایی. چند تا متن مقدس؟ یعنی اگر در واقع ما بیایم از قرن یک تا قرن پنج که خیلی متنای اصلی بودایی در واقع اونجا متولد میشه با ساختارای اصلیش، ما همین الانش 55 تا از اونها مونده. حالا وای با حال در واقع اونایی که از بین رفته. بنابراین نمیتونیم با مترو معیار و فهمی که ادیان سامی یا یونانی رو داریم بیایم به دنیای شرق، و همین یه بدفهمی خیلی بزرگی درست کرده. و منم هم همیشه به دوستانی که معمولا مسیج میدم به من که آقا ما میخوایم بیایم ژاپن به انگلیسی درس بخونیم، یا نمیدونم فلسفه بخونیم، فلان بخونیم، میگم با انگلیسی راجع به ژاپن تحقیق کردن گمراهیه، چون اصلا این چیزا رو در واقع نشون نمیده، یعنی که بخوایم اینو انجام بدیم. این تا اینجا، حالا اگر لازم شد من باز ادیان در ژاپن توضیح بدم که میتونیم بریم مرحله بعد.
و خب بهمن خیلی خوب بود این چیزایی که گفتی، یعنی قشنگ نمونه ها و مصداق هایی که چطور یه مفاهیمی میتونن کاملا خلافش، ما از غرب خلافش رو در شرق ببینیم. حالا اگه بخوایم متوجه بشیم که یه فردی مثل ایزوتسو در ژاپنی متولد میشه که بعدا میره سراغ اسلام پژوهی و دین پژوهی. چه اتفاقی میفته که این فرد اصلا علاقمند میشه، یا اسلام اصلا چطور وارد ژاپن میشه؟ یعنی تا زمانی که ما میخوایم به ایزوتسو بپردازیم، دقیقا در دوره ایزوتسو نسبت ژاپن با اسلام چیه؟ اسلام چطور اونجا گسترش پیدا کرده؟ ظرف چند دقیقه اگه قبل از اینکه بریم سراغ پرسش دوم.
آره من سعی میکنم کوتاه توضیح بدم. ببین من یه نکته اول همینجا تکلیفم با همه معلوم کنم. ایزوتسو از نظر تاریخی به نظر من سر پیچ تاریخ قرن بیستم متولد شده، یعنی یه جای خیلی خیلی خاص در حقیقت متولد شده که تمام این اتفاقاتی که حالا تو بحث با راجبه صحبت خواهیم کرد انگار منتهی میشه به این آدم. این از نظر اون پیچ تاریخی که این آدم حضور داره خیلی مهمه. ولی زای جان شما گفتی که اسلام از کی اومده تو ژاپن. من بذار یه قدم برم عقب‌تر بگم کلمه دین اصلا از کی اومده تو ژاپن.
بله
این باید خود به سوال قبلی ما هم در واقع مرتبط میشه. خیلی جالبه ما تا قرن در واقع اواخر قرن 18 واژه‌ای به نام دین در زبان ژاپنی وجود نداره. یعنی دین، کلمه دین که بخواد با کلمه ریلیجن در انگلیسی در واقع تطبیق بکنه وجود نداره در زبان ژاپنی. ما در زبان ژاپنی قدیمی یک کلمه‌ای داریم به اسم دو یا میچی که این دو یا میچی در انگلیسی ترجمه میشه به وی، در فارسی میگیم راه یا طریقت. اگر بیایم خیلی از سنت های ژاپنی که اتفاقا در ایران هم حالا ما میشناسیمشون، مثل کاراته دو، کندو، ایای دو، ورزش های رزمی که در ایران خیلی معروفه، یه دو دارن همه اینا. این دو چیه؟ یعنی مسیر، راه. کاراته دو که ما تو ایران بیشتر بهش میگیم کاراته، یعنی راه کاراته، طریقت کاراته. کندو طریقت شمشیر، جودو طریقت هنر پرتاب کردن. این دو پایه به نظر من فرهنگ ژاپنه. چنان محکمه که اگر این دو رو انگار از فرهنگ ژاپن بکشیم بیرون هیچی ازش نمیمونه، یعنی یه ستون ما. حالا این دو رو ما در ژاپنی گذشته تو دو تا کلمه خیلی خوب میبینیم. یکی کلمه بودسودو به معنای راه بودا، یعنی بودیز وقتی به ژاپن میاد با کلمه بودسودو میاد، یعنی راه بودا، طریقت بودا. و منظور از اینه که چنان که اون بودا سیدارتا یا حالا بوداهای دیگه یک مسیری رو طی کردن و به روشنایی رسیدن، ما هم باید همین مسیر رو طی کنیم تا به روشنایی برسیم. بس بودسودو یعنی راه بودا در حقیقت. این بودسودو یا راه بودا جای چند و چون کردن نیست، جای انتقاد نیست، جای نقد نیست. برای همینه که ما میبینیم نخستین اون به خصوص متفکرهای چینی زمانی که آثار بودایی رو مینوشتن اسمای خودشون رو نمینوشتن، یعنی نام نویسنده همیشه پنهان بود. این رو به اصطلاح یه جوری کسبشن میدونستن که در واقع اسمی از خودشون بذارن. برای همین هم این تو متنهای بودایی خیلی داستان درست میکنه. وقتی کلمه بودسودو در واقع در ژاپن شکل میگیره، حالا تاریخشون نمیخوام بگم خیلی طولانی میشه، ژاپنی ها احساس میکنن یه فرهنگ بیرونی اومده تو کشورشون که خیلی تطابقی با اون چیزی که اینا فهم میکنن از دنیا در واقع نداره. برای همین تو کتاب کوجیکی که دومین کتاب مقدس شینتوئه یه جمله‌ای داره که بار سیاسی داره، اصلا بار دینی نداره. جمله اینه که امپراتور یومی، امپراتور سال در واقع قرن 6، میگه امپراتور یومی بر آیین بوداست ولی به شینتو هم احترام میگذارد. اینجا اولین جاییه که کلمه شینتو یعنی تو قرن 7 تو زبان ژاپنی در واقع تازه به وجود میاد در برابر اون بودسودو. چون این شینتو هم همون توه در واقع میچیه که در برابر اون بودسودو شکل میگیره. حالا شینتو در واقع معنی سیاسی داشته، یعنی بگه که آقا مثلا این مردم ژاپنی که بودایی نبودن اینا شینتو بود، ولی بعدن که میان راجع به این کتاب کوجیکی در واقع تحشیه می نویسن با قول ما، اونجا این شینتو تبدیل میشه به واژه کان ناگارونو میچی، یا این کان ناگارون کان کان کامیه که گفتم، یعنی خدا. اون نو حرف اضافه ای فارسیه که حالت مضاف مضافانه لیکه، میچی هم یعنی راه، یعنی راه خدایان. پس اینجا ما یه راه بودا داریم، راه روشن شده ها داریم، یه راه شینتو داریم، راه خدایان، راه کامیان. خب پس ژاپنی تا قرن تقریبا 18 که بخوره به زبان انگلیسی و زبانهای اروپایی برای نوسازی، کلمه‌ای برابر با ریلیجن انگلیسی نداشته. خب این در واقع در قرن 18 که ما اولین بار اولین وزیر آموزش پرورش ژاپن به نام آری نوریموری که به روسیه میره و اونجا این تنوع ادیان رو میبینه در روسیه، اونجا از کلمه شوشوکیو استفاده میکنه، یعنی ادیان متنوع، ادیان مختلف. و برای اولین بار کلمه شوکیو در زبان ژاپنی رو اختراع میکنه و این رو تطبیق میده با کلمه ریلیجن. این یه وقت داستان. بیاییم بخش دوم داستان. وقتی ما با فرهنگ اروپایی، همین یونانی سامی که بهش اشاره کردیم، روبرو میشیم، ما همش میبینیم واسه ادیان ایزم میاد، اسلامیزم، جوداییزم، بودیزم، درسته؟ این ایزم چیه تو ساختار انگلیسی؟ حالت مکتب داره، حالت چند و چون داره، حالت چلنج داره، درسته؟
بله.
برابر این در زبان ژاپنی اینها مجبور میشن، یعنی بر اساس اون تأثیری که از فرهنگ در واقع غربی میگیرن، اون ایزم رو تبدیل کنن به کیو. کیو در زبان ژاپنی یعنی آموزه. در واقع اگر بگیم مثلا
نه طریقه.
آره نه طریقه، آموزه است. یه چیزیه که به ما در واقع یاد دادن. یعنی اگر بگیم کریست و کیو، یعنی آموزه های مسیحی.
مسیح.
یودایا کیو یعنی آموزه های بودایی. یه آموزه است. و این آموزه راه رو باز میکنه برای کندوکاو در متون بودایی و متون گذشته. دیگه اینا راه نیستن، طریقت نیستن. اینا متنای در واقع تاریخی هم که باید بگیریم جراحیشون کنیم ببینیم از توش چی دارن.
جلد.
که همین کتاب بیداری ایمان در ماهایانا که رساله فوق لیسانس منم بود، دقیقا یکی از همین متناست که این داستان رو داره. و درست تو همین فضاست که ژاپنی ها برای اولین بار با دین اسلام در واقع آشنا میشن. حالا این تاریخش رو من اجازه دارم بگم تو وقت، یا بتونیم بریم یه سوال
اگه بتونیم تو پرسش دوم بگنجونیم با همراه با ایزوتسو خوب میشه، اگه موافقی بهمن.
من کاملا موافقم، شما دستور بفرمایید و پاول
بفرمایید. من ملاحظه وقتم دارم. خب تو پرسش دوم پس بریم سراغ خود ایزوتسو. ما تا اینجا اومدیم که ژاپنی ها یه مواجهه متأخر و جدید با دین به این معنی دارن، به معنی غربیش. حالا یک نفری داریم که از ژاپن برخواسته با این سابقه اندک در زمینه دین پژوهی به این معنای غربیش، به نام توشیکیکو ایزوتسو. یه مقدار با خود ایشون آشنا بشیم. کی بود؟ خب. کجا متولد شد؟ زندگیش، خانوادهش و چه نقش، اصلا چی شد که به اسلام پژوهی علاقه‌مند شد؟ و دوست دارم یه تفکیکی هم میان ایزوتسوی اسلام پژوه و ایزوتسوی فیلسوف هم داشته باشیم.
ببین چنان که گفتم ایزوتسو دقیقاً در یه نقطه بکر تاریخی در واقع حضور داره. این خیلی به نظر من مهمه، چون خیلی از جریان‌های مختلف شرقی اسلامی و اروپایی میاد به ایزوتسو متصل میشه. من یه زمینه تاریخیشو بگم که بتونم بیام راجع به خود آقای ایزوتسو هم توضیح بدم. اولین برخورد ما میدونیم، یعنی یه سری اطلاعات پراکنده داریم که ژاپنی‌ها با حالا مسلمان‌ها ارتباط داشتن. خب مثلا میدونیم که یه سری مثلا ملوان‌های فیلیپینی یا اندونزیایی که مسلمان بودن تو کشتی‌های ژاپنی کار می‌کردن. اینا یه گزارش‌های جست‌وگریخته‌ای ازش هست. اما اولین بار در واقع اگه درست‌تر بخوام بگم در سال 1880 که در واقع اولین برخورد جدی بین دنیای اسلام و ژاپن شکل میگیره. ژاپنی ها در واقع یه نظامی رو به اسم ماساهیرو، یه نظامی رو میفرستن به ایران، ببخشید دربار عثمانی.
بله.
بعد یک سال بعد سلطان عبدالحمید دوم میاد این دیدار رو تلافی میکنه، فرستاده ای رو میفرسته به ژاپن. ولی یه اتفاقی میفته، اونم اینه که کشتی اینها در استان واکایاما غرق میشه و ژاپنی ها از این اتفاق خیلی متاثر میشن. برای همینه که اینها میان یه سری هدایا جمع میکنن بابت دلجویی از اون بازماندگان کسانی که غرق شدن، و همراه اینا یک فردی به اسم نودا، فامیلیش به اسم نودا، میره که خبرنگار بوده، میره به دربار عثمانی که مثلا خبر این هدایا رو بنویسه. ولی نودا به دلایل سیاسی ظاهرا در دربار عثمانی میمونه، مسلمان میشه و لقب عبدالحلیم پاشا رو به خودش میگیره، سلطان عبدالحمید بهش میده. بعد از اون هم باز یه ژاپنی دیگه میره به اونجا به اسم یامادا، و این دوتا میشن در واقع اولین مسلمان های ژاپن. یه اتفاق دیگه باز میفته از نظر تاریخی در سال 1905 که ارتش روسیه در واقع ارتش ژاپن موفق میشه که ارتش روسیه رو شکست بده. این عین بمب تو دنیا میتره که به خصوص در جهان اسلام، و اینها مسلمان های جهان اسلام هم از مسلمان های هند، ایران، مصر و اینا همینجوری میره. اینا برمیگردن میگن که خب ما یه قدرت آسیایی پیدا کردیم که میتونه مثلا قیم ما باشه و ما به واسطه
در برابر قدرت...
آفرین دقیقاً در برابر غرب با این قدرت آسیایی بریم این استعمارگرای اروپایی رو پدرشون رو در بیاریم. در واقع اینطوری این داستان شکل میگیره. همون زمان، حالا در نظر تاریخی شاید جالب باشه، روزنامه ندای وطن پیامی می نویسه، چون این بس به ایزوتسو ربط داره دارم اون رو از قصد میگم. روزنامه ندای وطن یه خبری رو می نویسه با این عنوان که عالی جناب میکادو، لقب امپراتور وقت ژاپن، به اسلام مشرف شد و حالا که این مشرف شده ما فرصت خیلی خوبی داریم که اتحاد آسیایی مذهبی درست کنیم. این کلمه رو تو ذهنتون بذاریم. بعد از اون حالا یه سری اتفاقات دیگه میفته، ولی از ایران کسی به ژاپن نمیاد برای تبلیغ اسلام در حقیقت. فقط در حد حرف میمونه این اتحاد آسیایی. ولی مصری ها، یه کسی به اسم احمد جرجاوی که مصری بوده، این ظاهرا اولین مبلغ اسلام در ژاپنه که میاد به ژاپن و تبلیغ اسلام میکنه و یه ادعای سنگین هم میکنه. میگه من در طی مدتی که در ژاپن بودم 12,000 نفر رو به اسلام مشرف کردم. که بعدا میفهمیم که نه، اصلا همچین چیزی در واقعیت نداشت. از اون ورم ژاپن هم باز میبینه که برای اون توسعه طلبی و در واقع استعمار خودش یه نیروی خیلی خوبی داره، اونم جهان اسلامه. یعنی این مسلمان ها رو میتونه بر علیه در واقع این دولت های غربی استفاده بکنه. رو همین حساب یه پیوند آسیایی شکل میگیره و واقعا شکل میگیره، و جالبه که الگوش هم امپراتوری اسلامی بوده. و به این پیوند در زبان ژاپنی میگن دای آجیا شوگی، آسیای بزرگ و آسیای متحد. این دای آجیاشوگی خیلی شبیه همون حرف روزنامه ندای وطن اتحاد آسیایی که حرف میزنه. تقریبا یه چند سال بعد در ژاپن در قالب همین دای آجیاشوگی اتحاد آسیایی بزرگ در واقع میاد شکل میگیره، و این دای آجیاشوگی یه سردمداری داشته به اسم اوکاوا شومه که اون هم باز علاقه‌مند به اسلام بوده، حتی کتابی مینویسه به اسم چکیده اسلام، منتشر میکنه، مترجم قرآن هم بوده در این حال، علاقه من به ترجمه قرآن البته از زبانهای اروپایی و چینی بله. بوده. و این آقای اوکاوا کسیه که ایزوتسو رو به کار میگیره، یعنی ایزوتسو رو میاره در سیستم خودش، در سیستم دای آجیاشوگی که حالا تو بحث این رو مطرح میکنم.
چه جاله.
آره، و خیلی ها معتقدند، به خصوص منتقدین معتقدند که فلسفه شرقی که ایزوتسو در نهایت مطرح میکنه که حالا تو این بحث بهش میرسیم، بله، در حقیقت شکل فلسفی شده ایده اوکاواست. ایده اوکاوا سیاسی بود، ولی خیلی ها میگن که ایزوتسو این رو میگیره بست میده و در نهایت این تبدیل میشه به یه ایده فلسفی. اما آقای ایزوتسو امروز به تاریخ حالا استرالیا 13 دیگه، 13 می،
بله الان شده 13 می،
ولی در ایران هنوز 12 می.
بله،
جالبه که زهر جان آقای ایزوتسو 4 می متولد شده، یعنی این 4 می 1914، یعنی شاید این
آغاز جنگ جهانی اول.
آره، و شاید میگم این برنامه ما یه تقارنی هم با این تولد داره اتفاقی. 4 می 1914 متولد شده. پدرش از خانواده تجار برنج فروش ژاپن بوده و پدر خیلی خیلی پولداری داشته، از در واقع ارث سنگینی از پدر رسیده بوده، ولی این پدر بسیار سختگیری بوده، به طوری که ایزوتسو رو وادار میکرده که حتما اون تعلیمات زن رو انجام بده. و یکی از بزرگترین دلیل هایی که باعث میشه آقای ایزوتسو به سمت زبانشناسی و اسلام بره، در واقع تنفر از این رفتار پدر و اجبار پدر بوده و ظاهراً هم تا آخر عمرش دل خوشی از این پدر نداشته. از مادرش جالبه که هیچ جا صحبتی نیست، یعنی آقای واکاماتسو ایسوکی که سال 1912 کتاب داشته 2012 کتاب مفصلی می نویسه در رابطه با ایزوتسو، راجب مادر یک کلام در واقع صحبت نمی کنه. حتی در فیلم مسعود طاهری هم نیست، چون اون زمان اطلاعاتی که الان ما داریم موقع خوب نداشتیم. خیلی جالبه که این مادر گیشا بوده، در واقع آوازخوان بوده، و به دلایلی که حالا بعضیش اینه که از ایزوتسو یه چهره قدیس همینجوری بمونه، این مادر همیشه در یه سکوتی در واقع پنهان بوده. ولی خب شما اولی
اشاره نمیشه بهش، بله
آره اشاره نمیشه، در واقع یک مادرش گیشا بوده و آوازخوان بوده. ولی خب در عین اینکه این پدر خیلی پولدار بوده، کمک میکنه که ایزوتسو با پول پدر با فراغ بال خاطر بره زبانهای مختلف رو از آدمهایی که بلد بودن یاد بگیره. نکته بعد، آقای ایزوتسو وقتی که میاد به دوران جنگ میرسیم، یعنی جنگ جهانی در واقع شروع میشه، باز اینم اولین بار شد در اینجا دارم میگم، مجبور به خدمت در نیروی دریایی ژاپن میشه. ولی به خاطر ارتباطی که با فردی به اسم ماتسوموتو ماساو که دوست صمیمیش بوده و در واقع جعبه سیاه یا جعبه اسرار در واقع آقای ایزوتسو هم بوده، از طریق ماتسوموتو ماساو، پدر چون قدرتمندی داشته این ماتسوموتو ماساو، ایزوتسو از حالت رزمی، از یگان رزمی در واقع میاد بیرون و میره به کارهای دفتری میرسه. و چون این الان نظر منه، چون که اوکاوا هم در واقع شخصیت نظامی حساب میشده، اینجا این پیوند من فکر میکنم بین اوکاوا و ایزوتسو شکل میگیره. البته ایزوتسو تو مصاحبه‌ای که من ترجمه کردم میگه که اوکاوا خودش اومد پیش من گفت ما باید اسلام رو بشناسیم، در نتیجه منو استخدام کرد که من مثلا اون آثاری که اوکاوا از اروپا خریده بود و بیارم و ترجمه کنم.
اوکاوا همون کسیه که استاد و داره اسلام رو با منابع غربی میاره به ژاپن.
به ژاپن در واقع یک سیاستمدار دست راستی فوق العاده پرقدرت و پرنفوذه که ایده دایاجی اوشوگی همون آسیای متحد رو داره شکل میده و اینجا این دو نفر با هم در حقیقت تلاقی میکنه. آقای ایزوتسو میگه که من مسئولیتم توی مؤسسه اوکاوا این بود که بشینم برای این کتابایی که این از اروپا خریده کاتالوگ درست کنم. ولی در واقع اطلاعات دیگه‌ای که ما داریم میگه که نه، آقای ایزوتسو به نظامی ها و ماموران اطلاعاتی ژاپن که قرار بوده به کشور اسلامی برن زبان عربی هم تدریس میکرده. این رو تقریبا میتونیم بگیم. مضاف بر این، ایزوتو زمانی که شروع میکنه در واقع زبان عربی رو یاد بگیره، با فردی تاتاری برخورد میکنه به اسم عبدالرشید ابراهیم. این عبدالرشید ابراهیم یک تاتاری در واقع فوق‌العاده پرنفوذه که از امپراتوری عثمانی گرفته تا هند این آدم نفوذ و در واقع اعتبار داره و کارش این بوده یا هدفش این بوده که ژاپنی ها رو به اسلام هدایت کنه. با دست راستی های سیاست مداره دست راستی ژاپن در واقع جلسه میذاشته که اینها بیان با امپراتوری عثمانی که در واقع دیگه بیمار و رو به زوال بوده متحد بشن و این امپراتوری اسلامی رو دوباره احیا بکنن. یعنی یه همچین
یه پروژه سیاسی دینی، یک همچین پروژه
کاملا سیاسی ولی با درومایه دینی
دینی. بله
و ایزوتسو در واقع بر اساس اتفاقی خلاصه با این عبدالرشید ابراهیم دیدار میکنه، میگه من علاقه‌مند به زبان عربی ام، ولی عبدالرشید بهش میگه که تو باید اسلام رو هم یاد بگیری، یعنی صرف خوندن عربی به کار ما نمیاد. خلاصه نزدیک 2 سال پیش عبدالرشید زبان عربی میخونه تا اینکه یک اتفاقی هست. این البته خیلی ها بهش باور ندارن ولی شواهد خیلی زیاده که ایزوتسو توسط عبدالرشید به اسلام هم در واقع ایمان میاره. یه عکسی در دانشگاه واسدا هست که منسوب به اون جلسه اسلام آوردن.
جالب. این یکی از پرسش ها بود که وضعیت، چون همیشه این پرسش هست، حالا این رو اینجا داشته باشیم دوباره بهش میپردازیم. جالب این اسلام آوردن ایزوتسو.
آره و به نظر این اسلام آوردن دینی نیست باز، به نظر یعنی به نظر باز این هم سیاسیه در جهت همون آرمان‌های در واقع سیاسی دولت ژاپن که بوده. و جالبه که باز بر اساس روایت‌ها و شواهدهایی که هست ایزوتسو اسم جعفر یا حیدر رو ظاهراً به عنوان اسم اسلامی خودش در واقع انتخاب میکنه. این رو من هم از یکی از شاگردانش شنیدم که اون هم از ماتسوموتو ماساو شنیده بوده که دوست صمیمی ایزوتسو بوده و هم این که از یکی از امام جماعت‌های مساجد ژاپن که فرزندش الان امام جماعته، اون پدر امام جماعت پدر با جانشین عبدالرشید به اسم فردی محمد امین اسلامی که در واقع امام جماعت بعدی مسجد توکیو بوده، از اون هم روایت شده که وقتی با عبدالرشید دیدار میکنه اون میگه که این بچه در واقع مسلمان شده. این یعنی این از اون هم من شنیدم، یعنی از 2 جا منبع موثق دارم در واقع. بعد از این که ایزوتسو در واقع این گرایش ها رو پیدا میکنه به اسلام و زبان عربی رو میخونه، ما میرسیم به موسی جارالله، در واقع معروفترین متکلم اهل سنت که خیلی هم در ایران خوشنام نیست در جهان شیعه و صاحب کتاب معروف الوشیه دیگه. ایزوتسو پیش موسی جارالله زبان عربیش رو کامل میکنه و کتاب الکتاب سیبوی رو به عنوان متن درسی که اینا قرار بوده با هم بخونن انتخاب میکنه. ولی چرا الکتاب؟
جالبه.
آره. دلیل انتخاب الکتاب اینه که چنان که گفتم و میدانیم، ایزوتسو قبل از این که به در واقع زبان عربی رو بخونه زبانهای زیادی رو خونده بود از جمله سانسکریت. زبان سانسکریت یه دستور زبان خیلی معروفی داره به اسم دستور پانینی که این کتاب مقدس سانسکریت در حقیقت، یعنی همین رو در واقع میخونه. ایزوتسو خودش میگه از اونجایی که الکتاب سیبوی از نظر ساختاری فوق‌العاده شبیه کتاب پانینیه، من رو همین دلیل این کتاب رو انتخاب کردم که بتونم بهتر این روابط حالا قواعدی رو بفهمم.
چه جاله.
و یه خورده جلوتر که بیان، آقای دکتر فتح‌الله مشتبایی هم کتابی داره به اسم نحو عربی و نحو هندی که دکتر مشتبایی هم اتفاقا بر اساس یکی از دلایل همین مقایسه پانینی با الکتابه که استدلال میکنه که احتمال خیلی زیاد نخستین دستور زبان نویسای در واقع مسلمان یا عربی بر اساس دستور سانسکریت الگو برداری کردن و برای زبان عربی دستور نوشتن. این خیلی حتی جای کار داره، یعنی
خیلی خیلی ادعای مهمی است،
خیلی سنگینه،
خیلی سنگینه.
خب و بعد ایزوتو توی در واقع 1941 اولین کتابش رو می نویسه به اسم تاریخ تفکر عربی، که به یه معنا این کتاب اولین تاریخ فلسفه اسلامی هم هست به زبان ژاپنی. سه بخش داره، یه بخشش راجع به متکلماست، یه بخشش راجع به عرفاست و یه بخشش هم راجع به فیلسوفای در واقع مغرب زمینه عالم اسلامه، یعنی ابن باز و ابن توفیل و ابن رشد و این هاست. و بعد در سال 1956 هم اولین کتابش به انگلیسی رو می نویسه به اسم Language and Magic، زبان و جادو، که اونجا عقایدش رو در واقع میاد مطرح میکنه. و خیلی جالبه، شاید اینم برای خیلی ها شاید جالب باشه، که ایزوتو تازه در سن 45 سالگی دکتریش رو میگیره. یعنی با تمام این که آثار خیلی زیادی داشته، پژوهشگر خیلی معروفی بوده، تو سال 1900 تو سن 45 سالگی دکتریش رو در واقع میگیره و بعد به کانادا میره.
خب پس
این
اینجا
میشه قسمت بعدی ما.
بله فکر میکنم الان کانادا میشه پرسش بعدی، که فکر میکنم فضای اسلام پژوهی و قرآن پژوهیه. پس من برم سراغ این پرسش بهمن اگه زمان مناسبیه. خب تمرکز کنیم رو این بخش. آره، یعنی رسیدیم به قرآن پژوهی. دو تا کتاب خیلی شناخته شده از ایزوتو در زبان فارسی هست، ساختار معانی در مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن، که حالا بعضی موقع اون دو کلمه اولش رو نمیگن، میگن مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن، و کتاب خدا و انسان در قرآن. ما این رو با ترجمه های آقای بدرایی و آقای احمد آرام، بله دو تا کتاب رو داریم. بسیار عالی. این دوتا کتاب فکر میکنم منصوب به اون دوره‌ای که ایزوتسو در اسلام پژوهی و قرآن پژوهی و در کانادا بود، آشنایی با متفکران اسلام پژوه، آقای محقق، و بعد حالا سفرهایی که داشت به ایران. کلن روی کرد و روششناسی کارهای ایزوتسو تو این دوره رو دوست دارم برامون خیلی به اختصار تو چند دقیقه بگی، و اینکه آیا غیر از این دوتا کار دیگه یا اثر دیگه ای داره که شناخته شده نیست در زبان فارسی، یا به زبانهای دیگری است مثل ژاپنی که ترجمه نشده، و اینکه در مورد اون قرآنی هم که گفته میشه برای اولی بار ایزوتسو مستقیما از عربی نه از زبانهای دیگه به ژاپنی که قبلا موجود بوده ترجمه کرده، هم برامون یه توضیح مختصری بده.
ببین یه نکته ای داره، این دو کتاب که خودت هم اشاره کردی، خدا و انسان در قرآن و مفاهیم دین اخلاقی، و یه کتاب سوم هم که خانم زهرا پورسینا ترجمه کرده، مفهوم ایمان در کلام اسلامی، حالا اگر کسی علاقه من بود ببینه، اینا در واقع سه کتاب سگانه ایزوتسو در زمینه مفاهیم قرآنی، حالا نگیم قرآن پژوهی به طور مشخص.
بله.
کتاب اول این در واقع ساختار مفاهیم دینی اخلاقی در قرآن، اول به زبان ژاپنی بوده، و وقتی آقای ایزوتسو میره به دانشگاه مگیل، به درخواست ویلکانتول اسمیس که رئیس مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مگیل بوده، سه سخنرانی انجام میده. در حقیقت سه سخنرانی، نه یه جلسه در واقع طولانی حالت درس گفتار، راجب در واقع معانی ساختاری قرآن و ایمان در اسلام. اگر ما این سه کتاب رو مجموع در نظر بگیریم، سه تا رویکرد رو میتونیم درش در واقع تشخیص بدیم. رویکرد اول رویکرد زبانشناسان است، یعنی اون علاقه‌ای که آقای ایزوتسو به زبانشناسی داره، به خصوص از زبانشناسای هم عصرش مثل ورف، مثل ساپیر، مثل وایسبرگر، خیلی از اینا در واقع ایزوتسو توی معناشناسی متأثره. دومین رویکردش اینه که ایزوتسو فوق‌العاده تاریخی نگاه میکنه، فوق‌العاده تاریخی و فوق‌العاده بسته نگاه میکنه. یعنی اتفاقا تو همین کتاب مفاهیم دینی اخلاقی در قرآن، تا اینجا استدلال میکنه، یعنی حتی میخوام بگم ببین چقدر این بسته عمل میکنه، که میگه که عملا آقا هر کسی از نظر فهم به یه معنا زندونی زبان خودشه. و حتی از ورف مثلا نمونه میاره که این ورف که مثلا پژوهش کرده رو زبانهای اروپایی، مثلا تو آلمان و فرانسه و آمریکا پژوهش کرده، راجب سرخپوستا هم اومده در واقع پژوهش کرده و نتیجه گرفته که این دوتا، یعنی انسان اروپایی و سرخپوست، کلن دنیا رو یه جور دیگه میفهمن از نظر ساختار زبانیشون. و نکته سوم اینه که ایزوتسو خیلی وامدار متون اسلامی، یعنی سعی میکنه تا جایی که میتونه باز خودشو بسته نگه داره در متون اسلامی. و این هم تا جایی که من میدونم، این در تخصص من نیست، ولی تا جایی که من میفهمم این برمیگرده به رویکرد نخستین شرقشناسا، یعنی نسل اول شرقشناسای اروپایی مثل نولتکه و حالا گلدزیهه رو اینها، که اونها هم باز خیلی درون دینی در واقع معمولا متون رو بررسی میکنن. برای همین این در واقع سه فاکتور اصلی رو این متون دارن. و باز توی اون متون اسلامی که آقای ایزوتسو بیشتر بهش توجه میکنه، باز خیلی توجه داره به آثار بازمانده عرب جاهلی که حالا اگه واقعا باشه تو نقدای زیادی روشه، و به اضافه آثار متکلمان اسلامی و به خصوص متکلمان در واقع سنی مذهب.
سنی مذهب
این در واقع میشه چکیده یا اساره این سه کتاب و روی کردش که در واقع مطالعات قرآن پژوهی ایزوتسو رو دعوت.
خیلی خوبه.
خب من بگو سوالتو بگو که من
میخوام حالا این طرف، چون به نظر میاد که یک گسستی هست میان رویکردها و روشهای اسلام شناسانه ایزوتسو و رویکرد و روشی که در فضای فلسفه و فلسفه شرقی داره. دوست دارم برم سراغ این پرسش که حالا از اون طرف این رو تا اینجا داشته باشیم، فکر میکنم برگردیم و مقایسه بکنیم. فلسفه شرقی یا اون چیزی که ایزوتسو بهش میگه فلسفه شرقی چیه و اصولا آیا یه همچین فلسفه‌ای ممکنه یا متصوره؟ چون بعضیا بر این باورن که فلسفه کلا خاستگاه غربی داره، خاستگاه یونانی داره، هر چیز دیگه که ما میگیم فلسفه در واقع صرفا یه وامگیری نام فلسفه است و نه خود ذات فلسفه یونانی غربی، یا اگه بخوایم گسترشش بدیم یونانی، اسلامی و غربی. فلسفه شرقی چی بوده و کار ایزوتسو به عنوان یک فیلسوف ژاپنی این وسط چه اهمیتی داره؟
ببین من آره من ناشرم اینجا یه تاریخ بگم که این فلسفه شرقی رو بتونم در واقع تبیینش کنم، ان شاء الله وقتم ما رو اذیت نکنه. فکر کنم بتونم برسونم.
بله فکر کنم آره 3-4 دقیقه اگه بشه این پرسشو بهش بپردازیم خوب میشه.
ببین یه تاریخ داره. ببین ما میدونیم که در واقع از قرن 18 به بعد جهان شرق در برابر غرب یه جوری یه جهان سرخورده‌ای میشه به واسطه در واقع استعماری که حالا دولت‌های اروپایی میان اینو انجام میدن. و میرم باز میدونیم که شرقی‌ها در برابر این واکنش‌های مختلفی میان نشون میدن دیگه، حالا مبارزات مثلا مسلحانه دارن مثل عمر مختار مثلا در لیبی و اینها، و بعضی از جوهام نه مثلا کسایی مثل فانون و اینا هستن که همون حرفای غربی‌ها رو میگیرن، حالا یه ذره برش میگردونن به صورت انتقادی اینو میدنش به خود غربی‌ها. توی اوایل قرن 20 یه فیلسوف فرانسوی نسبتاً گمنام، یعنی بنده خدا فهمیدنش هم گمنامه، به اسم پل ماسون اورسل که در واقع شرق شناس بوده یا یه در واقع هند شناس بوده، این یه کتابی می‌نویسه به اسم Comparative Philosophy، فلسفه تطبیقی. و کلمه فلسفه تطبیقی در قرن بیستم در واقع اصلا با این کتاب ماسون اورسلی که میفته سر زبون ها. ماسون اورسل از نظر رویکرد خیلی وابسته به مکتب اوگوست کونت و فوق‌العاده تاریخگراست و حتی توی کتابش هم یه تذکر خیلی خیلی مهمی میده میگه که آقایونی که خانمایی که بخواید برید کار فلسفه تطبیقی بکنید، این تاریخ و وابستگی به تاریخ رو همیشه بذارید پیش چشتون. و باز یه تذکاری میده، میگه که پژوهش‌های دل بخواهی، به تعبیر جدیدترش بخوایم بگیم تعویلی، برای فلسفه تطبیقی سم مهلکه، چون شما رو میبره به ناکجا آباد، در واقع این باعث خطاهای در واقع مختلف میشه.
از اینا هم زیاد داریم حتی همین الان.
و دقیقاً یعنی بنده خدا اون موقع میدونسته داره چیکار میکنه. بعد میاد یه روش شناسی میده، یه متدولوژی میده ماسون اورسل، میگه آقا ما برای تطبیق بیایم از روش ریاضیات استفاده کنیم، تناسب در ریاضیات، یعنی بگیم مثلا A و B مساوی با C و D، مثلا بگیم اسلام هندویزم، مثلا احد ساگونا براهما یا نیرگونا مثلا براهما، خب این تناسب میشه دیگه. این روش تطبیقی که در واقع ماسون اورسل درست میکنه تا همین الانش در واقع مرسوم ترین و اصلی ترین روش تطبیقیه که ما معمولا انجام میدیم. خب با این حال آقای ایزوتسو میاد یه کتابی مینویسه به اسم سوفیز و تاویز که اینم تو ایران ترجمه شده، خیلی هم معروفه، منم اینجا نشونش بدم، این چاپ قدیمی.
بله.
خب ایزوتسو تو مقدمه این کتاب اینجا تا میتونم بخونم اینطوری میگه که میگه تنها امید من این است که کتاب قدیم من در شکل جدیدش به رغم همه خطاها و نارسایی هایی که حتما وجود دارد بتواند دست کم کمکی متوازانه باشد در جهت تطویر و گفتگوی فوق تاریخی، اینجا منظور فرا تاریخیه، میان نمایندگان مشارب گوناگون فلسفی در شرق و غرب، نوع خاصی از این مهمه، نوع خاصی از دیالوگ فلسفی که جهان در حال حاضر به نظر میرسد بیشترین نیاز را به آن دارد. و این کتاب رو در واقع آقای ایزوتسو مینویسه برای همین نیازی که جهان بهش داره.
جالب شد. این داره اینجا میگه که رویکردش فراتاریخیه، ولی این فراتاریخی چیه؟ میتونی توضیح بدید؟
آقا نکته دقیقا همینه، یعنی این کتاب دقیقا سر گذره باز. توی فصل سوم این کتاب که در واقع ایزوتسو قراره بیاد این جنبندیشو انجام بده، این عبارت هم باز من مجبورم بخونم که برای بیننده ها جالب باشه. میگه همانطور که در مقدمه بخش اول این اثر ذکر شد، انگیزه من برای آغاز این تحقیق اعتقاد به این نکته که پروفسور هانری کوربن آن را گفتگوی فراتاریخی خوانده و ضرورت آن برای وضعیت حاضر جهان بود. خب سوال،
خواستگاهش داره معلوم میشه از کجا؟
آفرین. حالا سوال، آقای ایزوتسویی که تو سه تا کتاب قبلی که خیلی هم اتفاقا مهم و تاثیرگذاره، انسان رو اینقدر تو قالب مفاهیم تاریخی جغرافیایی دینیش بستی، این فراتاریخ پس چی کار هست؟
دقیقا.
خب اگر من مثلا مسلمون خدا رو در قالب فهم دینی خودم میفهمم، یا مثلا مفهوم تجلی رو در قالب فهم دینی خودم میفهمم، خب حتی چجوری میتونی اینو بیای مثلا با مفهوم مایا در بودیزم تطبیقش بدی؟ اون پارادوکس دیگه.
بله.
اینجا یه اتفاقی میافته. ایزوتسو میگه آقا روش من و فلسفه من تطبیقیه، فراتاریخی. ولی تو ایران هم همه میگن آقا بابا کتاب فراتاریخیه. ولی شما تمام این کتابو بشینید از سر تا ته بخونید، تمام روش ماسون اورسل، یعنی تناسب، تمامش تناسب. توی این کتاب در علارغم ادعاش روش شناسی ماسون اورسل استفاده شده، ولی خودش نمیگه من از ماسون اورسل گرفتم، هیچ اشاره‌ای البته نداره، ولی روش ماسون اورسل تو این کتاب. خب پس اینجا داره یه اتفاقی میفته، ما از اون چارچوب بسته تاریخی و فهمی و معناشناسی داریم میایم تو روش‌های در واقع فراتاریخی و با بالاترش داریم در واقع شکل می‌کنیم. اینجا چه اتفاقی میفته؟
چی شد که اینطوری شد؟
آره
این تحول درش ایجاد شد، از یه رویکرد تاریخی زبان شناختی کار روی متون میاد یه فضای فلسفی که اون هم غیر تاریخیه، غیر زبان شناختیه و ادعا میکنه فراتاریخیه.
دقیقا. ما یه کتاب مهمی داریم در ایران، هم آقای سید جواد طباطبایی ترجمهش کرده، که از هاندی کوربنه، به اسم فلسفه ایرانی فلسفه تطبیقی. اون کتاب خیلی کتاب خیلی به نظر من مهمیه. اونجا کوربن میاد یه نقد خیلی سنگینی میکنه، حتی کوتاه ولی خیلی سنگین، راجب ماسون اورسل. میگه آقا نهایت حرفی که ماسون اورسل اومده تو فلسفه تطبیقی زده خراج‌گذاری تاریخیه دیگه، یعنی ما وابسته به تواتر تاریخی نهایت. این فلسفه تطبیقی نمیشه. فلسفه تطبیقیه که پدیدارشناسای مثل هورسل بهش میگن نجات پدیدار. یعنی ما بیایم این پدیداری که الان اینجا وجود داره رو بریم به باطنش، و در واقع وقتی ما بتونیم بریم به باطن پدیدار رسیدیم به حقیقت در واقع فلسفه تطبیقی، که این برابر با همون کشف المحجوب در تفکر شیعه است.
بله. یک نگاه ذوقی تعبیری من اینجا دارم میشنوم.
دقیقاً.
و این چیز عجیبی است که شخصی با اون عقبه میرسه به جایی که وارد یه فضای ذوقی تعبیری توی فلسفه تطبیقی میشه.
و حالا این هانری کوربنی که میاد اینجا ماسون اورسل رو نقدش میکنه، فراموش نکنیم یه شاگرد ایرانی داره به اسم داریوش شایگان که در می 1962 رساله نوشته به اسم آیین هندو و عرفان اسلامی، و این رساله بخش اسلامیش اتفاقا هانری کوربن. و داریوش شایگان در واقع در همون کتاب میگه آقا من از روش ماسون اورسل استفاده کردم. خب پس ببینیم از می 1962 که آقای هاندی کوربن پای اون رساله مهر زده و میگه که این مسئله تطبیقیه، تا 1974 که اولین سخنرانی های کوربن درباره ایزوتسو، ببخشید درباره فلسفه تطبیقی شکل میگیره، یه اتفاقی در واقع در تاریخ افتاده تو تفکر.
سرنخ‌های جالبیست. بله خیلی جالبه.
حالا کوربن توی اون کتاب فلسفه ایرانی فلسفه تطبیقی در مقدمه کتاب از یه واژه استفاده میکنه، واژه رو ناچارم از ذهن بگم، میگه گفتگوی همزمان. این گفتگوی همزمان کلید باز داشته باشید که من قصه‌مو بتونم کامل کنم.
خیلی جالب شد.
این گفتگوی همزمان چیه؟ تو کل فلسفه ایرانی فلسفه تطبیقی ما اگر بخونیم هیچی نمیفهمیم راجعش جز نجات پدیدار. یعنی کوربن داره به در و دیوار میزنه یه چیزی بگه، ولی نمیتونه اینو بزاونش، در واقع این یه حالت ابتر داره. ولی ما از انقلاب ایران که در واقع اتفاق میفته و آقای ایزوتسو برمیگرده به ژاپن، یواش یواش یه داریم چیزی رو در آثار تطبیقیش میبینیم که یک، ما تقریبا با ایزوتسوی قرآن پژوه دیگه داریم خداحافظی میکنیم. نهایت کتابایی که در واقع در زمینه قرآن پژوهی اینا میشه همین کتابه، همین کتاب روش خواندن قرآنه که بهش اشاره کردم، و اینم در واقع جمع‌بندی اون سه تا کتاب انگلیسیه خداییشو بخوایم نگاه کنیم. خب ایزوتسو شروع میکنه، همین آقای ایزوتسوی تاریخگرای کنسپت کتاب، شروع میکنه به رفتن به فراتاریخ و شکل دادن چیزی به اسم فلسفه شرقی. خب معمولا تو ایران این فهم وجود داره که وقتی ایزوتسو میگه فلسفه شرقی، یعنی از استانبول بگیریم تو توکیو، این شرقه. خب ولی وقتی ایزوتسو در واقع داره میگه فلسفه شرقی، میگه من این رو از حکمت الاشراق سهروردی گرفتم در حقیقت، و شرق جایی است که خورشید طلوع میکنه و در واقع حق خودش رو متجلی میکنه. اما این مهمه، این مکانیزمی که در واقع سهروردی ازش دم میزنه و میاد حق رو با مفهوم نورالانوار در واقع تطبیق میده، در ژاپن هم همین اتفاق افتاده. یعنی آقای کوکای راهب بودایی که در چین اتفاقا درس خونده، وقتی به ژاپن برمیگرده مفهوم ماهوبایروچانا یا داینیچینیورای تو ژاپنی رو با با مفهوم شینیو که چیزی برابر با حقه، حالا بخوایم اینطوری در نظر بگیریم، تطبیق میده. و جالب، فاصله کوکای تا سهروردی کسی حدود 70 80 سال بیشتر نیست از نظر در واقع زمانی که اینا دارن با هم زندگی میکنن. پس خیلی عجیبه. خب حالا ایزوتسو اینجا میاد اون مکانیزم کربن رو استفاده میکنه و میگه این نجات پدیداری که کربن داره ازش حرف میزنه، یعنی در حقیقت رفتن به شب، رفتن به عالم ملکوت. اگر ما بتونیم همه این ادیان رو از این مفاهیم در واقع ظاهری که دارن توهی کنیم و به باطن اینها بریم، ما اصلا مشکلی نداریم، همه با هم دوست و برادریم. خب حالا این مکانیزمش چطوریه؟ به این حالته. اینجا یه نکته مهمم داره که روانشناسی قرن بیستم هم خیلی به این ماجرا کمک میکنه. یعنی روانشناسی که از فروید به بعد میاد و مسئله ضمیر ناخودآگاه که کشف میشه، خیلی به این موضوع در واقع کمک میکنه. ایزوتسو میگه که بله، ما اگه حالا من بخوام سادهش بکنم، فرویدی به قصه نگاه کنیم، ما یه ضمیر خودآگاه داریم، یه ضمیر ناخودآگاه داریم. اون ضمیر خودآگاه یعنی سطح معمولی آگاهی ما، یعنی آگاهی هر روز ما. یه سطح عمیق آگاهی داریم که همون سطح در واقع ناخودآگاهه که ما بهش دسترسی نداریم. ایزوتسو میگه که مکانیزم ذهن و کلن تجربه دینی اینه که ما را از در واقع سطح مرسوم آگاهی ببره به سطح عمیق آگاهی. به همین میزان که ما از نظر آگاهی به سطح عمیق میریم، به درون خودمون رجوع میکنیم،
بله،
از نظر هستی شناسی حرکت میکنیم به نقطه صفر وجود، یعنی نقطه در واقع صفر تجلی، چیزی برابر با اون احدیت ابن عربی شینیوی در واقع بودایی. پس وقتی انسان رفت به نقطه صفر آگاهی خودش، نقطه صفر وجود رو در واقع شهود میکنه. و اینجاست که همه ماهیات، واسه همین اون کتاب آخرش معروفه آگاهی و ماهیات، ماهیات در واقع در آگاهی ما نابود میشن، میشکنن، از بین میرن و ما اون حقیقت رو، حالا حتی ایزوس میگه حقیقت وجود رو در واقع میتونیم ببینیم. و بعد وقتی که ما به سطح آگاهی طبیعی خودمون برمیگردیم، دیگه میدونیم این ماهیاتی که دیدیم جنبه عرضی داره، نه جنبه در واقع ذاتی. این در واقع همون مکانیزمیه که ایزوتسو میگیره از کربن در قالب پدیدارشناسی.
بله،
اصطلاحات زبان شناسی رو میاد بهش در واقع اضافه میکنه. و این ساختار یعنی فلسفه شرقی. فلسفه شرقی به یه معنا فلسفه تطبیقیه که ادیان رو نه در سطح معمول آگاهی بلکه در سطح عمیق آگاهی تطبیق میکنه. این خیلی تعریف دم دستی بخوایم ازش بگیم.
خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی.
و این در واقع باز میشه ابزاری در دست شرقی ها.
بله.
که با غربی ها کلکل کنن خلاصه.
بله. این حرکت همچنان برای من جالبه، از اون روی کرد و اون روش شناسی که داره در اون کتاب ها و به این طرف. خیلی ممنون. مخاطبان عزیز، بخش پرسش ها گشوده است. اگه پرسشی هست لطفاً بنویسید. من یک پرسش دیگه دارم از بهمن و بعدش میریم سراغ پرسش هایی که مخاطبان بنویسن. خب بهمن، فکر میکنم حالا شاید این پرسش رو یه موقع در موردش صحبت کردیم که این روش شناسی این دو دسته کار، یعنی کارهای اسلام پژوهی و قرآنی ایزوتسو با کارهای متأخرش، در حالا میتونیم بگیم ایزوتسوی متأخر، ایزوتسوی دوم، متفاوته در فضای فلسفه شرقی. در این اواخر، یعنی در دوره دوم زندگی فکریش، نسبتش با کارهای پیشینش چطور شد؟ نسبتش با اسلام، حالا اون چیزی که در مورد اسلام گفتی، نسبتش با قرآن و اون کارهای قبلی، آیا تغییری داد؟ کار دیگری اضافه کرد که ما ببینیم با این روی کرده تازه چه نگاهی داشته به اسلام و قرآن یا نه؟
ببین، تا جایی که توی مطالعات قرآنیه به روی کردش دست نمیزنه، یعنی هنوز روی اون رویکردش در واقع هست. ولی از موقعی که با چیزی به اسم فلسفه در واقع خودشو میاد درگیر میکنه و خودشو از یه اسلام پژوه یا عربی دان جدا میکنه و خودشو فیلسوف معرفی میکنه، خیلی جالبه آثارشو نگاه کنی دقیقا همین عنوانا هست، یعنی مثلا آثار دوران جوانیش عربی دانه، بعد یه خورده که قرآن پژوهی میکنه میشه محقق قرآن و اینا، بعد که دیگه میاد تو کار فلسفی دیگه اولا میگه من فیلسوفم، یعنی خودشو واقعا فیلسوف معرفی میکنه. توی این فیلسوف بودن چند اتفاق میافته. یک، روش تاریخی دیگه وجود نداره، همه قرار از اون بافتار تاریخیشون جدا بشن برن تو آسمونا. دو، متکلما دیگه نیستن اینجا، اینجا عرفان و فیلسوفان متعلق هم که میان تو بازی، یعنی از ابن عربی دقیقاً، یعنی از ابن عربی و در واقع شارحاش، سهروردی و شارحاش و ملا صدرا و در واقع شارحاش. و سومین چیزی که اینجا وجود داره دیگه، اینجا زبان محدود به جغرافیا نیست، زبان پخش میشه، یعنی زبان یه چیز مشترکی میشه بین اسلام، مسیحیت، یهودیت، تائوئیسم، بودیسم، هندویزم و یونان باستان. ببین چقدر بزرگ شد موقعیت جغرافیایی و در واقع تاریخی. و در واقع اینجا ایزوتسو میاد این مدلشو میده، یعنی حرکت به نقطه صفر وجود و بازگشت به نقطه در واقع آگاهی. خب اینجا این مدلی که ایزوتسو در واقع میده یه قالبه، شما هر دینی رو بذاری توش یه نه همون نتیجه میاد بیرون، یعنی امکان نداره یه دینی رو بذاری توی این و توی این یه نتیجه در واقع دیگه ای بیاد
دیگه بگیر.
رو همین حسابه معمولا من دیدم دیگه این محققایی که تازه راجع به ایزوتسو مثلا کار میکنن، چون سابقه ها رو معمولا نمیدونن، میگن آقا چجوریه ما هر چی هر دینی رو میبریم توی این سیستم نتیجه یکیه.
بله، این
این درش یکی از بزرگتری اون اختلافات. و اینجا یه نکته اضافه کنم که پدیدار شناسی خیلی به ماجرا کمک میکنه و روانشناسی قرن بیستم به خصوص فرویدی یونگی. اینا نمیشه بازش کرد دیگه، وقتی خورد دستم بسته.
نه بله، خیلی شاد وقت نباشه، خیلی ممنون، عالی بود. من دو تا پرسش دیگه دارم، با اجازه یکیشو میپرسم و بعد میبینم اگه پرسشی دریافت کرده بودیم اونا رو میپرسم، اگه نه پرسش آخرم. بهمن جان، چه تصویری از ایزوتسو در میان ایرانیان وجود داره و دوستانش، معاشرانش، شاگردانش در ایران چه کسانی بودند؟ این یه بخش پرسشمه. و اینکه چه کارهایی در معرفی دقیقتر و بهتر و مستندتر از ایزوتسو به فارسی انجام شده و نهایتاً چه کشتابی هایی در تصور ایرانیان از ایزوتسو وجود داره، یا چه حاله ای دور ایزوتسو کشیده شده که شاید باعث بشه شناخت ما شناخت علمی و دقیقی از این فرد نمیشه.
ببین البته این حاله در ژاپن هم کشیده شده ها، یعنی فقط در ایران نیست، در ژاپن هم کشیده شده، نمونش هم گفتم هست، یا خود مسعود طاهری هم الازه که خیلیش اینجا بکنیم.
بله،
زمانی که میخواست فیلم شرقی رو بسازه خب خیلی اذیت شد از طرف ژاپنی ها، یعنی خیلی اتفاقات رو افتاد که حالا اینجا جایی صحبت کردنش نیست. ولی به طور کلی فهم ما از ایزوتسو فهم در واقع ناقص و بیشتر قرآن پژوهانه است تا فیلسوفانه. دلیلش هم برمیگرده به آثار قرآنی که به فارسی ترجمه شده، چون این آثار انگلیسی بوده، خب خیلی راحت میشده این آثار رو در واقع ترجمه کرد، ما مشکل مترجم نداشتیم. در این حال دو تا اثر فلسفی هم ازش هست، یکی این کتاب معروف بنیاد حکمت سبزواریه که ما تو ایران بهش میگیم کتاب، ولی در واقع یه مقاله است در حقیقت، که بالا با مقدمه‌ای که دکتر محقق و دکتر جلال الدین مشتبوی و اینها نوشتن یه حالت کتاب پیدا کرده. و یکی از این کتاب، اینو خیلی دوست دارم توضیح بدم چون این خیلی شک برانگیز شده، من تو آثار مختلف دیدم، حالا چند وقت پیشم دیدم در فیسبوک یکی به این کتاب اشاره کرده بود. این کتاب ترجمه شده به اسم آفرینش، وجود و زمان، ترجمه کسی به اسم آقای مهدی سررشته داری. شیزوتسو همچین کتابی به این اسم نداره، یعنی هیچ کتابی به این اسم واقعی شیزوتسو نداره. این کتاب در حقیقت عنوانش هست The Concept and Reality of Existence، مفهوم و حقیقت وجود. این کتاب رو خود آقای ایزوتسو در واقع نوشته، چاپ‌های مختلف شده. ویلیام چیتیک که شاگرد ایزوتسو بوده یه دستکاری ظاهراً تو اون کتاب میکنه، تا جایی که من فهمیدم. توی اون کتاب مفهوم و حقیقت وجود این مقاله بنیاد حکمت سبزواری هست. چیتیک اون مقاله رو ظاهراً حذف میکنه به عنوان ویراستار و یه مقاله راجع به این القضات اضافه میکنه. و در واقع این عنوان عنوانی نیست که ایزوتسو گذاشته باشه، عنوانیه که در واقع چیتیک انتخاب کرده ظاهرا برای این. این یکی از اشتباهاتیه که ما داریم رو ایزوتسو شناسی میکنیم. دومین اشتباه اینه که ما ایزوتسوی فیلسوف رو نمیشناسیم. چرا نمیشناسیم؟ به خاطر اینکه تمام آثار فیلسوفانش به ژاپنی و این در واقع یه جهدی میخواد که بله. بشه اینها رو خب به تدریج به فارسی ترجمه کرد، کنه اصلا شکنجه است واقعا خیلی در واقع ترجمه بشه. و یه نکته سوم اینه که متاسفانه هم در ایران و هم در ژاپن یه حاله قدسی دور ایزوتسو هست. در ایران ما ایزوتسو رو یه آدم خیلی بالا بزرگ با شخصیت در واقع میدونیم و شایعاتی که دربارش مثلا وجود داره، از جمله که شایعاتش که حالا نمیگم کی اینو گفته، اینه که ایزوتسو وقتی برگشت به ژاپن نشان امپراتور ژاپن گرفت. نه، تا حالا ایزوتسو همچین مدالی در واقع نگرفته. ایزوتسو تنها جایزه‌ای که برده جایزه روزنامه ادبی آساکی بوده که در واقع برده. تنها فیلسوف ژاپنی هم که مدال امپراتور گرفته نیشیدا کیتارو بوده. بنابراین این اطلاعات در واقع غلطه. آنچه که ما از ایزوتسو میشناسیم ایزوتسوی دنیای انگلیسیه و این ایزوتسوی دنیای انگلیسی بخش بزرگیش ایزوتسوی در واقع قرآن پژوهه و یه حد خیلی مختصرش که معمولا هم چنان که حالا خیلی فشرده اشاره کردم فهم غلط از سوفیستاویزم که این رو در واقع یه اثر تاریخی بدون اون بافتاری که در واقع توش به وجود اومده همیشه در نظر گرفت.
جالب بود، خیلی عالی. من یه پرسش دیگه دارم، اینجا نمیدونم مشکلی هست یا نه، چون من نمیتونم قسمت پرسش ها رو خودم ببینم، شاید یه مشکل فنی باشه، امیدوارم برطرف بشه ولی اگر که مخاطب این پرسشی داشته باشن من بعداً به شما میرسونم اگر این مشکل فنی برقرار بود. ولی وقت هست من یه پرسش دیگه از شما بپرسم. ما وقتی میریم سراغ اسلام پژوهان، حالا چه شرقی مثل ایزوتسو چه غربی ها که ما بهشون میگیم مستشرق، به ویژه بعضی از شخصیت هایی که تعبیر میشه که اینها پا رو فراتر میگذارن از نگاه بروندینی و انگار میان و از درون اسلام نگاه میکنن، همیشه این پرسش بوده که خب بالاخره ایشون به اسلام مشرف شد یا نشد و مثلا آیا نهایتا اسلام آورد، هدایت شد، ثم اهتدیتو نوشت یا ننوشت. در مورد ایزوتسو این پرسش بوده که این فرد مسلمان شد نشد، و بعد حالا شما یه مطلبی در مورد ایشون گفتید و من گفتم که بهش برمیگردیم. دوست دارم این سوال رو بپرسم. اول اینکه اصلا این مسئله چه اهمیتی داره؟ آیا پرداختن به ایمان یا باور فردی یک پژوهشگری که شرقی است یا غربی است، مسلمان یا غیر مسلمانه، وقتی که به مقوله دین میپردازه، وقتی دین پژوهی میکنه، آیا اهمیتی داره یا نه؟ و در این مورد خاص ما چه چیزهایی در مورد ایزوتسو و باورهای شخصیش و حالا آیین پدرانش، اسلامش و بعد اتفاقاتی که براش افتاد میدونیم؟ اگر در چند دقیقه توضیح بدید.
آره حتما. ببین، این که ما معمولا یک نگاهی به حالا اسلام پژوهان نگیم، مستشرفون کل بار معنیش عوض میشه، اسلام پژوهان غیر مسلمان در واقع داریم، همیشه اینه که میگیم اون اسلام پژوهی برابر با مسلمان شدن هم هست. نمیدونم این فهم چرا اینقدر شکل گرفته در ایران. اینو راجب کربن هم میگن، راجب حالا ایزوتسو خیلی کمتر خدا رو شکر میگن و حالا راجب در واقع افراد دیگه‌ای که هستن. نه این فهم غلطه. خب طبیعتا یعنی هر کسی میتونه پژوهشگر حوزه دینی دیگه ای باشه ولی لزوما به اون دین بر نگره. خب خود منی که در دانشگاه بودایی درس خوندم، من باید بگم الان مثلا من بودایی شدم. طبیعتا اینطوری نیست. ولی راجع به اینکه آقای ایزوتسو اسلام آورد، بله آورد، تقریبا بر اساس حالا داده هایی که من به دست آوردم دادند آورد، ولی برگشت.
عجب.
یعنی چنان که گفتم در واقع ایمان آورد توسط عبدالرشید، ولی خب احتمال زیاد سیاسی ایمان آورد. ولی تقریبا از 1960 به بعد ما یه طلوعی در این آدم میبینیم که داره برمیگرده به سنت‌های شرقی و ژاپنی و بوداییش، یعنی جایی که ازش اتفاقا متنفر بود. برای همینه خیلی جالبه که به صورت نمادین حتی اگه بخوایم فکر بکنیم، آخرین کتابی که از ایزوتسو چاپ میشه این کتاب مابعد و طبیعه آگاهی که شرحی است بر رساله بیداری ایمان در ماهایانا که رساله فوق لیسانس من هم بود، یه متن بوداییه. خیلی جالبه اولین کتاب ایزوتسو درباره تاریخ تفکر اسلامه، آخرین کتابش درباره یه متن فوق العاده مهم بودایی. خیلی نمادین این واقعا.
بله بله.
از یه طرف دیگه ما میبینیم در سال 1960 ایزوتسو یه کار عجیب غریبی میکنه، میاد آرامگاه پدر و مادرش رو از جایی که بوده انتقال میده به معبدی در کیتاکاموکورا، در شهر کیتاکاموکورا که با توکیو یه فاصله خب نسبتاً زیادی هم داره، در استان کاناگاوا، در این معبدی به نام در واقع انکاکوجی. این معبد انکاکوجی چند تا چیز جالب داره. من چون آرامگاه رفتم چند بار دیدم اونجا، چند تا نکته جالب داره. یکیش اینه که به باور خود ایزوتسو و حالا خیلی از بودایی ها، این معبد انکاکوجی تنها معبدیه که آموزه های اصیل بودیزم رو نگه داشته، یعنی شرق و بس نداده، منحرفش نکرده، مکتب جدید اختراع نکرده. این یکی از دلایلی که میگن این کارو کرد به خاطر این بود که اون مکتب آموزه های خالص بودیزم رو نگه داشته. دو، توی اون معبد کسان دیگه که سردمداران تفکر ژاپنی بودن، مثل سوزوکی معروف که تو ایران هم کاراش ترجمه شده، مثل نیشه، اونا هم اونجا دفن شدن و اینا در واقع اینم بازی نکته. سه، کسایی که در واقع اولین بار آموزه های زند رو آوردن بیرون و به مردم شروع کردن یاد دادن، راهبای این مکتب بودن باز، یعنی راهبای این معبد بودن باز. و جالبه شما وقتی که به آرامگاه برید، جایی که آقای ایزوتسو انتخاب کرده به عنوان آرامگاه خانوادگیش، در یک معبد بودایی فوق‌العاده خوشگل که روبروی اون معبد، یعنی شما اینطوری که وایسی به سمت افق در واقع نگاه کنی، هم خونه ایزوتسو هست هم کوه فوجی. اینم خیلی جالبه.
بله.
و کوه فوجی در واقع هم نماد ژاپنه و هم نماد در واقع دین شینتو هم در واقع هست. اینها از نظر سمبولیک خیلی و نشون میده که بر واقع یک بازگشتی در واقع به اون خود ژاپنیش بعد از این همه چرخیدن تو دنیا داره و آرامگاهش هم در واقع اینطوری انتخاب میکنه.
خیلی جالب بود. من این رو با این ترکیب نشنیده بودم، ولی اسلام آوردن با زمینهای سیاسی و بعد حالا بازگشتی به بودایی. عالی. من فکر میکنم خیلی وقت نداریم، دو سه دقیقه. من دو تا پرسش خدمت شما از مخاطبان بپرسم بهمن جان در این یکی دو دقیقه. پرسیدن که برای شناخت درست و دقیق ایزوتسو چه کتابی رو پیشنهاد میکنید؟
سخته، ولی چون یه آثار ژاپنی چون وجود نداره در واقع کار خیلی سخت میکنه، ولی به نظرم خوندن خود آثارش تا شرحهایی که حالا متفکرهای ایرانی به خصوص راجبش گفتن بهتره که آثار خودش خونده بشه، چون شرحهایی که راجبش وجود داره مخاطبو خیلی دور میکنه. خود منم جزو
اونها به ژاپنی هستن.
نه نه، آثاری که دست کم به فارسی یا انگلیسی هست، آثار اورجینالش در واقع، اون رو بخونن و حواشی که گفته شده راجبش رو خیلی فکر میکنم نخونن بهتر باشه.
آیا متنهای ژاپنی که فلسفه ایزوتسو هست به انگلیسی ترجمه شده؟
نه،
اگر کسی به ژاپنی آشنایی نداره بتونه اونها رو بخونه؟
در واقع هیچ کدوم نشده، به غیر از این کتاب آگاهی ماهیت که اساره و جامایه در واقع تفکرشه، به آلمانی ترجمه شده. ولی من آلمانی نمیدونم، ولی از دوست ژاپنی که آلمانی میدونه می در ترجمهش خیلی رضایت نداره، ولی در این حال خودم دارم این کتاب رو ترجمه میکنم به فارسی.
بسیار عالی، پس چشم انتظار میمانیم.
امیدوارم تمام بشه این وقت اجازه.
و پرسیدن به عنوان پرسش آخر که آیا تعاملی میان ایزوتسو و متفکران و فعالان مصری وجود داشته و وجود داره؟
وجود داشته، چون ایزوتسو عضو مجمع لغت العربیه در واقع مصر بوده در جامعه الازهر. و یه نکته جالب که هست، در ژاپن یه راهب بودایی ما داریم، آقای کوسی موریموتو، موریموتو کوسی، که ایشون اسلام شناس خیلی قهاریه، ولی در این حال راهب معبد بودایی خیلی معروفیه در نارا. خیلی جالبه باز. این آقای موریموتو، کوسی موریموتو، در علارغم اینکه باز راهب بوداییه، در دانشگاه الازهر درس خونده و زبان عربی رو خیلی خوب میدونه و به واسطه تشویق و پیشنهاد ایزوتسو مقدمه تاریخ ابن خلدون رو به ژاپنی ترجمه کرد. بنابراین یه فیلد اینطوری هم بین ایزوتسو و روشنفکرای مصری وجود داشت.
بسیار عالی، ممنونم. خیلی قدردانم بهمن برای این وقتی که در اختیار من و این نشست خیلی دو خیلی نزدیک گذاشتی. خوشحالم که میزبانت بودم. از طرف خودم و دورنما تشکر میکنم که دعوتمون رو پذیرفتی. از همراهی مخاطبان هم سپاسگزارم. ضبط شده این نشست در شبکه‌های اجتماعی دورنما در دسترس خواهد بود، در اینستاگرام و آپارات و تلگرام و شبکه‌های دیگه. دعوت میکنم که در نشست‌های آینده خیلی دور خیلی نزدیک هم که برنامه و زمانش در شبکه‌های اجتماعی دورنما اعلام میشه همراه ما باشید. و بهمن اگر سخن پایانی داری خوشحال میشم بفرمایی و بعد خداحافظی میکنیم.
حالا سخن پایانی که در واقع تشکره و عذرخواهی. تشکرش از این بابت که حوصله کردن دوستان یک ساعت و نیم این لایو، حالا چه لایو چه ضبط شده شو در واقع میبینن، از بی مخاطبا، از گروه در واقع دورنما مرتضی عباسی، خود سهیل جان میرکریمی و دوستانی که زحمت کشیدن، خیلی کارا منظم، دقیق، کامل و پرتلاش، خیلی عالی، خیلی عالی. و این شب زنده‌داری ها هم باز مضافش خیلی عالی، خیلی جای قدردانی داره. و عذرخواهی این که به خاطر اینکه زمان کوتاه بود من مجبور بودم یه خورده تندتر حرف بزنم و فشرده‌تر حرف بزنم و بعضی از نکات رو نتونم چنان که لازمه پردازش کنم، این رو بر من ببخشن و ایشالله که در گفتگوهای دیگه بشه این رو بستش داد. و از همه ممنون، ممنون، ممنون.
لطف دارین، خیلی ممنون. میدونم بحثا خیلی گسترده تر و بیشتر بود. ممنون که وقت گذاشتی، پاسی از نیمه شب شما هم گذشته و امیدوارم در نشست های بعدی باستم بتونم میزبان شما باشم. شب همگی عزیزان بخیر و خدا نگه.
مرسی، ممنون و خدا حافظ.
خدا حافظ.